اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار امروز چهارشنبه 24 جون سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. سرپرست وزارت مالیه افغانستان گفته است که به دلیل همگیری کرونا ویروس درآمد این کشور در چند ماه گذشته 20 میلیارد افغانی کاهش یافته است. عبدالعادی ارغندوال گفت که هنوز هم عواید گمرک های افغانستان به جیب اشخاص سرازیر می شود، اما از هیچ شخص به گونه مشخص نام نبرد. آقای ارغندوال در حال از کاهش عواید آن کشور صحبت می کند که چند روز پیش یک مکتوب ریاست امنیت ملی افغانستان به بیرون درس کرد که در آن 68 کارمند وزارت مالیه افغانستان ممنوع الخروج شدند. در این مکتوب به پلیس سرحدی میدان هوایی حامد کرزی اطلاع داده شده است که 68 مقام و کارمند وزارت مالیه ممنوع الخروج بوده و تنها در صورت داشتن حکم سفر از مقام ریاست جمهوری افغانستان اجازه سفر را خواهند داشت. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده است که شمار مصابین به کرونا وایرس در این کشور به 29,481 واقع و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 618 نفر رسیده است. شمار شفایافتگان حدود 9,260 نفر گزارش شده است. شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 تا ختم روز سه شنبه در سرتاسر جهان به 9,313,739 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 478,537 نفر رسیده است. تا حال حدود 4,519,000 مریض کرونا در جهان شفا یافته است. واقعات تایید شده کووید 19 در امریکا به 2,395,000 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن به 123,106 نفر رسیده است. پاکستان تا حال از 185,034 مورد این بیماری و مرگ 3,695 نفر در اثر این ویروس خبر داده است. در ایران 209,970 نفر به کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 9,863 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. ادامه اخبار. پاکستان روز سه شنبه به هند دستور داد تا کارکنان سفارتخانه خود را در اسلام آباد نصف کند. این اقدام ساعت پس از آن که دیلی نو تصمیم مشابه را اعلام کرد صورت گرفت. آخرین اختلاف دیپلماتیک بین دو کشور رقیب در اواخر ماه گذشته انگام آغاز شد که هند دو مقام پاکستانی را به دلیل جاسوسی اخراج کرد و باعث شد که پاکستان در پاسخ بین کار دست زند. در اعلامیه صادر شده روز شنبه وزارت خارجه هند ادعا کرد که مقامات کمیسیون عالی پاکستان در دهلی نو و نقض کنوانسیون های بین المللی در مورد روابط دیپلماتیک مشغول انجام اقدامات جاسوسی و ارتباط با سازمان های تروریستی بودند. یونیسف در گزارشی که روز سه شنبه منتشر شد گفت برای محافظت از آینده 600 میلیون طفل در آسیای جنوبی که تحت تهدید کرونا ویروس قرار دارند و اقدامات فوری نیاز است. در گزارش آمده است که اثرات جانبی این بیماری در سراسر آسیای جنوبی از جمله مسدودیت ها و سایر اقدامات و مختل شدن خدمات واکسین از طرق مختلف و کودکان آسیب رسانده است. اما تأثیر طولانی مدت بحران اقتصادی بر اطفال کاملا در مقیاس متفاوت خواهد بود و بدون در دست گرفتن اقدامات فوری کووید 19 می تواند امید و آینده یک نسل را کاملا از بین ببرد و بیش از 120 میلیون طفل را به جانب فقر سوق دهد. تلویزیون دولتی سوریه روز سه شنبه گفت که سیستم دفاع هوایی آن کشور و حملات اسرائیل در جنوب شرق این کشور در نزدیکی شهر سویدا و در ولایت دیرالزور پاسخ داده است. اردوی سوریه میگوید در این حملات دو سرباز کشته و چهار تن دیگر مجروح شدند. و یک زلزله قدرتمند که شدت آن 7.4 به مقیاس ریشتر بود روز سه شنبه جنوب مکسیکو را تکان داد. این زلزله در مکسیکو سیتی که 700 کیلومتر از مرکز زلزله فاصله دارد محسوس بود، اما خسارات و تلفات زیاد را در قبال نداشته است. تا حال از کشته شدن حداقل دو نفر و آسیب رسیدن به چندین ساختمان و حداقل 140 پس‌لرزه گزارش شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنوندگان عزیز سلام، صبحتان بخیر. به بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. باشندگان ولایت بامیان از خدمات پایین صحی در مرکز تجرید و تداوی بیماران ویروس کرونا در این ولایت شکایت دارند. آنان میگویند با وجود افزایش شمار واقعات مثبت این بیماری در بامیان، در این ولایت در حال حاضر تنها یک شفاخانه 20 بستر با کمترین امکانات طبی فعال شده است. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
شماری از باشندگان بامیان از نبود امکانات و تجهیزات در شفاخانه ویژه تشخیص و تداوی ویروس کرونا شکایت دارند. برخی از باشندگان بامیان میگویند که در حال حاضر این شفاخانه با کمبود کارمندان طبی، بسته‌های تشخیصی، بستر و اکسیژن مواجه است. فعالان مدنی در بامیان شمار روزافزون بیماران کرونا را در این ولایت با توجه به امکانات اندک نگران کننده می‌دانند. اسماعیل زکی رئیس دفتر شبکه جامعه مدنی در زون مرکزی افغانستان:
اینمی 374 نفر باید من اینا مساب هستن، اینا باید بیشتر شوند. خب در یک شفاخانه 20 بیشتر اینا نمیتونه که 10 فیصد از اینا را در اونجا جذب بکنه یا گنجایش داشته باشه. پس به این اساس یک چالش های بسیار قوی در بامیان فراروی مبارزه با کرونا هست. متاسفانه در این مورد بسیار دولت مرکزی و دولت محلی غفلت کرده. یک موضوع دیگه ای که متاسفانه همین 20 بیشتر هم امکاناتش آنچنانی که باید باشد نیست. به عنوان مثال اینمی خودی سمپلگیری تست متاسفانه تانه 3 بار از که از بامیان خلاص شده. یک مشکل از نبودی وسایل بهداشتی، وسایل صحی دیگه مشکل است.
آقای زکی میگوید که اگر یک شفاخانه 150 بستر در مرکز بامیان ایجاد نشود، ممکن این ولایت در آینده نه چندان دور شاهد فاجعه ناگوار انسانی باشد. برخی از بیماران مشکوک به ویروس کرونا که در این روزها به شفاخانه کویت 19 بامیان مراجعه کردند، میگویند که در تمام شفاخانه تنها 2 دکتر و امکانات اندک برای بیش از 20 مریض وجود دارد. بی‌نظیر امیری یکی از بیماران مشکوک به کرونا میگوید:
چندین روز پیش سر هم مراجعه کردن در شفاخانه و دوستای ما هم هستن که در شفاخانه مراجعه کردن و اونا نتونستن تست بدن در اونجا، چون گاهی گفتن که این کیت وجود نداره، گاهی گفتن که دکتر همراه کیت با هم وجود نداره، اینا نیستن در پیش مریضایی هستن که اونجا بستر هستن، دیگه نمیتونن، وقت ندارن که از شما چیز بگیرن، سمپل بگیرن.
در حال حاضر تنها یک شفاخانه 20 بستر تجرید و تداوی بیماران کرونا در مرکز بامیان فعالیت دارد و در هر مرکز ولسوالی های این ولایت مراکز 5 بستر تجرید و تداوی بیماران کرونا ایجاد شده است. سید محمد جمال علوی مسئول بخش بیماری کووید 19 در بامیان میگوید که در حال حاضر بخش عرضه خدمات صحی بیماران کرونا به بخش صحی بنیاد انکشافی آقاخان تسلیم شده است.
از بستر کمک میشه با بامیان تنظیم که چه بوتر امکانات امروز هم رسیدن که ما مستقیمن با مرسل آخان تحویل دادم که نیمه که اینا فعلا در شفاخانه کووید 19 40 بستری فعال داره که 10 بستر در مشکوکین است، 30 بستر در وارد مثبت است و این نظر به مراجعه مریضان و ضرورت این بسترها انکشاف داده
میشه. نبود لابراتوار تشخیصی بیماری کرونا در بامیان از چالش های دیگری در این ولایت است، اما دکتر دلاور مسئول بخش صحی بنیاد انکشافی آقاخان میگوید که تلاش میکنند چالش های موجود در این زمینه رفع شود.
که تا هنوز ما چندین بار درخواست داشتیم از یونیسف از وزارت که می سامان و وسایل باقی مانده را برای ما هر چیز تر برسانند. پس اینکه به هر اندازه یک طال بخوره با ما اندازه با مریضدارا مشکلات برای مردم ایجاد میشه و اگرچه ما اوجه اگر مریض مشکل زیاد ایجاد میشه اونجا ما شفاخانه ولایتی داریم، عاجل از شفاخانه در اوجه انتقال میتن و زیر مراقبت جدی میگیرن. فعلا از اون نگاه مشکل نیست، ولی بازم به خاطر اینکه خودی شفخانه مجهز شوه، اونها ما درخواست ما روی میز وزارت است که نیروی زودتر سامان وسایل باقی مانده را برسونه. ان شاء الله میشه زود به ایزوکی میشه.
آقای دلاور افزود که تمام تجهیزات و ماشین مرکز تشخیصی بیماری کرونا خریداری شده و تا یک ماه دیگر لابراتوار تشخیص بیماری کرونا نیز در این ولایت ایجاد خواهد شد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزارت داخلی افغانستان از اصلاحات ساختاری در این وزارت خبر داد. حسنا جلیل، معین پالیسی سازی این وزارت، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که به منظور اصلاحات در پلیس بر علاوه سایر بخش ها، ساختار منابع بشری این وزارت تحت بررسی قرار دارد. خانم جلیل از مؤثریت سیستم اطلاعات جغرافیایی یا GIS نیز صحبت کرد. رویا زمانی مصاحبه با خانم جلیل انجام داده که با سخنان وی در مورد جزئیات این اصلاحات آغاز می شود.
ما در پلیس به دو بخش، در بخش اصلاحات زیادتر تمرکز کردیم. بخش اولش در قسمت خود ساختار پلیس بود که ما ساختار مکمل منابع بشری وزارت داخله که شامل کارمندان ملکی و یونیفرم دار ماستن و قوای پلیس ما یک مرور کردیم. به دو دلیل ایده ما مرور کردیم. دلیل اولش این بود که ما امی ساختار به اساس مسئولیت‌های وزارت داخله ما هم نوا بسازیم و مسئولیت ها را ما تقسیمات کردیم به پروسه های کاری. اما ما خاری کردیم که ما پروسه ها را که از کجا ما پالیسی سازی و استراتژی سازی ما شروع میشه، باز میره در مدیریت منابع ما که شامل منابع بشری و منابع مادی میشه. بعد از وقت که منابع جور شد برای مدیریت قوا داده میشه که قوا به خاطر متنفیذ قانون و تامین امن و نظم عامه و ارزی خدمات عامه و مسائل که مربوط لایحه وظایف قوای پلیس میشه، اونا اینا را مدیریت بکنن. بعد از او باز مکالمات ماست که ما چطور با مردم مکالمه میکنیم، چطور کارکرد خود انعکاس میکنیم، چطور از مردم میشنویم به خاطر اینکه کارکرد خود بهتر بسازیم. به این خاطر ما هم پروسه‌های کاری خود بسیار منظم پروسه به پروسه تقسیم کردیم و بر اساس از او ساختار را باز موجود کردیم. و در عین زمان جنجال دیگه که ما داشتیم، ما بعضی، یعنی ما اکثرا ما میگیم که ما بیکاری مخفی در داخل از ساختار داشتیم و بیکاری مخفی زننده ترین کیفیت یک اداره میتونه باشه. تنها از این لحاظ نیست که تراکم بسیار بالاست، از این لحاظ هم که بیکاری مخفی باعث میشه کسایی که کار بکنه اونا رو به کار نمونه، موثریت اونا رو زیر سوال ببره. تقسیم منابع بشری ما منصفانه نبوده، یعنی پلیس رو که شما میبینین که در سرک با مردم تعامل داره، تعداد از اوها به مراتب پایین تر بوده از تعداد همکارایی که به اونا حمایه میده که یک کسی ماسکش میده، یک کسی آزیریش جور میکنه، یک کسی برش اسلحه میاره. یعنی تعداد به مراتب زیاد بوده، بخش حمایه و بخش خدماتی و اداری ما تا بخش اصل قوا. به اون خاطر ما 8500 بس به شناسایی کردیم که اینا را از بخش حمایه بکشیم سر قوای پلیس اضافه بکنیم که اینا بتونه به مشکلات مردم درست رسیدگی بکنن. و بعد دوم از این که ما آمدیم اصلاحات ساختاری را آوردیم، این است که به ما کمک کرد ما در مصارف خود یک صرفه‌جویی فوق‌العاده داشته باشیم.
خانم جلیل، وزارت داخله از ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی یا GIS خبر داده بود. تا چی اندازه این سیستم برای تشخیص موقعیت پسته های امنیتی در سراسر افغانستان تا حال مفید واقع شده؟
ما چند کاری که کردیم. ما قبلا متاسفانه تا دو سال قبل وقتی که ما صحبت میکردیم که ما اینقدر، چون ما روی ضایعات قوای خود و تلفات قوای خود کار میکردیم که ما در کجاها تلفات میدیم، ما وقتی صحبت میکردیم که ما در کجاها تلفات میدادیم کلگی میفهمید ما در پوستا تلفات میدیم، اما در کدام پوسته ها ما تلفات میدیم اینی هیچ کسی نمیفهمید. در پالوی از او و ای یعنی به ما در سر تصمیم گیریم به ما بسیار مشکل بود. در پالوی از او وقتی که ما میپرسیدیم که خب ما در فلانی ولایت اینه که پوسته داریم، امی پوسته دقیق کواردناتش چی است، در کجاها موقعیت دارن، ما اینه میره نداشتیم. به او خاطر با آوردن سیستم GIS ما رو کمک کرد که ما فی پوسته خود دانه و دانه شناسایی بکنیم که پوسته در کجا است. و در پالوی از او ما یک دیتابیس بسیار مشخص جور کردیم با که ما رو کمک میکرد، یک سیستم جور کردیم که ما رو کمک میکرد سوق اداره مرکزی ما که در بغل گوش وزیر امور داخله هست، ایره ما با هر پوسته خود وصل بکنیم. هر باری که سر یک پوسته حمله میشه از سوق داره میتونه اتومات امو مستقیم تماس بگیره با پستم تا ای که امو هم مورال بالا ندا کنه و هم در قسمت تجهیز کردن اکمال دوباره اونا کمک بکنه و هماهنگی را ایجاد بکنه برای تمام ادارات. و در کنار از او امی سیستم ردیابی را ما برای موترا نصب کردیم، چون ما نمیفهمیدیم که موترای پلیس ما بالاخره کجا میره و تا اندازه زیادی کمک ما کرد که ترورایی که همکارای ما میشدن، ترورایی که از طریق مجرمین میشدن، در اونو قسمت هم این یک تاثیرگذاری فوق‌العاده خوب خود داره.
و خانم جلیل، آیا در بخش راه‌های ارتباطی مردم با وزارت داخله هم اصلاحات صورت گرفته یا خیر؟ به خاطر از اینکه مردم اگر کدام مشکل داشته باشند، از کدام راه ها میتونن که به وزارت داخله ارتباط مستقیم داشته باشند تا صدای خود مستقیما به شما برسانند؟
ما می بخش سخنگوی خود کلان کردیم، در اونجا ما بخش های متفاوت ایجاد کردیم تا اینکه بتونن با مردم زیادتر سرکار داشته باشن. ما بخش های مکالمات سازمانی در اونجا ایجاد کردیم، بخش های پلیس مردمی خود تقویت کردیم که یک ریاست است که زیادتر با شوراها، با ملاهای مساجد، با مردم محل، با متنفذین و اینا کار میکنن. و بخش 119 ما اصلا ما چندین نمبر داشتیم قبلا که 119 بود، 100 بود و اینا بود، ما این رو تبدیل کردیم به پلیس امرجنسی ریسپانس سیستم یا مو سیستم پاسخگویی در حالت امرجنسی که پلیس با مردم باید وصل باشه، که بخیر تا آخر امسال و وسط سال بعد این امو تمام سیستم هایی فعلا ما داریم توکید میشه.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari.
از آغاز شیوع ویروس کرونا سالن‌های سینمایی بسته شده است. برای جبران درآمد از دست رفته در این بخش، برخی از سالن‌های سینمایی در آمریکا با شرکت‌های عرضه‌کننده فیلم همکار شده‌اند تا فیلم‌های جدید را از طریق آنلاین در سینماهای مجازی به نمایش بگذارند. در این رابطه توجه کنید به گزارش از همکارم داوود صدیقی.
بحران ویروس کرونا برای سینماهای آمریکا فاجعه بار بوده است. از آغاز این بحران تا کنون شرکت‌های بزرگ تولید کننده فیلم در هالیوود نمایش فیلم‌های جدید مانند مولان شرکت دیزنی و آخرین سلسله فیلم جیمز بوند موسوم به نو تایم تو دای شرکت MGM به تعویق افتاده است. تولید کننده های مستقل و شرکت های سینمایی کوچک بیشتر ضرر دیدند، زیرا در کل درآمد آنها کم است. شرایط دشوار باعث ایجاد سینمای مجازی آنلاین شده است. مایکل روزنبرگ مسئول خدمات عرضه فیلم های جدید از طریق آنلاین است.
نظریه اینجا دو عامل دارد. یکی این است که فیلم های خود را به مردم عرضه کنیم و دوم به نشر فیلم ها از طریق سینما ادامه دهیم تا در حالی که دروازه هایشان بسته است منده درآمد داشته باشند.
سینمای مجازی کاربرد بسیار ساده دارد و از طریق وبسایت filmmovement.com به نشر می رسد. تماشاچیان با کلیک کردن یک دکمه می توانند فیلم های جدید مورد نظر را انتخاب و تیکت الکترونیکی را خریداری کنند. قیمت ها تغییر نکرده و عاید به دست آمده میان مالکان سالن های سینمایی و عرضه کنندگان فیلم ها تقسیم می شود.
این فیلم ها در نتفلیکس و هولو قابل دسترس نیست و تماشاچیان فیلم های خارجی و فیلم های کلاسیک را خریداری نمی کنند.
اما شماری از فیلم های مشهور خارجی قابل دسترس است.
فیلم کورپس کریستی یکی از 5 فیلم نامزد شده در بخش بهترین فیلم های خارجی جوایز اسکار و چند فیلم دیگر اینجا است.
اما سینمای مجازی خدمات فراتر از عرضه فیلم از طریق آنلاین دارد و افراد جامعه را در این شرایط دشوار با هم نزدیک نگه می دارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما صدای ما را از واشنگتن می شنوید. هارون هیل، سرباز امریکایی که در افغانستان با انفجار یک بم کنار جاده بینایی خود را از دست داد، اکنون در اجتماعات مردم سخنرانی می کند و مالک تجارت خودش یعنی شیرنی فروشی در ایالت فلوریدا است. او می گوید جنگ بر زندگی مردم بخصوص سربازان تأثیر منفی گذاشته است، اما مردم باید از قربانیان جنگ و زخمی های جنگ برای زندگی بهتر آنان حمایت کنند. ژیلا نوری در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم می شنویم.
آرون هیل بعد از 6 سال کارش به عنوان کارمنده تخنیکی بخش خنثی‌سازی مواد منفجره در سفر اردوی آمریکا در ماه دسامبر سال 2011 در افغانستان در اثر انفجار بم کنار جاده نابینا شد. این سرباز پیشین اردوی آمریکا کاملا نابینا و ناشنواست و با کمک گزینه تکنولوژی با من از طریق بلوتوث تلفن خود در مورد تجربه انفجار بم در افغانستان چنین توضیح داد.
در افغانستان بار دوم خدمت من بود که از آن 8 ماه گذشته بود. ما داخل موتر بودیم که تیمم مرا صدا کرد که در کنار جاده یک چیز مشکوک دیده میشه. وقتی از موتر نظامی پایین شدم و به طرف جاده رفتم، در فاصله 20 و یا 30 متری ماین دومی جابجا شده بود که ما متوجه نشدیم و وسیله‌ای که داشتم برایم علامه خطر میداد. وقتی نزدیک شدم به هوا پرتاب شدم و دوباره به زمین خوردم و بیهوش شدم. کلاه سرم نبود و همان موقع متوجه شدم که دیدن نمیتوانم.
آرون هیل تا سالها با کمک افراد بینا تداوی شد و مقامت خود را به دست آورد. او در ماراتون شرکت کرد، کوهنوردی رفت و روی آبها کشتیرانی رفت. در سال 2015 یک ویروس کشنده و خطرناک بار دیگر زندگی او را تغییر داد.
Running marathons. I ran the Boston Marathon in 2015.
من در مسابقه دویش ماراتن سال 2015 در باستن شرکت کردم. اما متاسفانه در همان زمان یک میکروب مننجیت مرا مریض ساخت. آن زمان 4 سال پس از واقعه انفجار ماین بود و به خاطر وضعیت بد جسمی که داشتم در جمجمه ام یک کسر شده بود و درست التیام نیافته بود. به همین خاطر ویروس مستقیم به مغز من رفت و دوباره بستری شدم. ویروس مرا حتی به مرگ نزدیک ساخته بود و پس از بستری شدن و شفایاب شدن حس شنوایی خود را از دست دادم.
آرون وقت حس شنوایی خود را از دست داد، آرامش خود را در تهیه شیرینی‌باب و آشپزی پیدا کرد و در یکی از رخصتی های آخر سال عید مسیحا یا کریسمس او به اندازه زیاد شیرینی آماده کرد و همسرش آن را برای همه تقسیم کرد و مردم آن را پسندیدند.
So I was left completely deaf, completely blind.
زمانی که کاملا نابینا و ناشنوا شدم فقط در خود فرو رفته بودم و همه چیز در انگشتانم خلاصه می شد. خیلی برایم زندگی سخت شده بود. استراب داشتم، می ترسیدم و خود را تنها احساس می کردم. در این زمان در یکی از رخصتی ها از من خواستند تا برای همه آشپزی کنم و آشپزی برایم مانند درمان روانی است. زمانی که برای همه به اندازه کافی شیرینی های مختلف درست کردم، این کار برایم احساس آرامش می داد و همین طور شیرینی های مختلف با محتویات متنوع را شروع کردم.
آرون اسم مغازه
شیرینی
فروشی خود را ایودی یا شیرینی بهتر از معمولی گذاشته است که شبیه اسم تیم او در تمام خدمت نظامیش در افغانستان است. او در مورد مردم افغان با دلگرمی صحبت کرد و گفت با سربازان افغان در جنگ احساس همدردی میکند. مکایلا همسر هارون شریک تجارت اوست و برای معرفی انواع شیرینی باب که هارون تهیه میکند عکسهای آن را در صفحات اجتماعی شریک ساخت. با این کار او توجه دوستان و سایرین را جلب کرد. به همین روال کاروبار فروش شیرینی های آرون هیل شکل گرفت. او کنون یک پدر قهرمان برای فرزندانش، مالک تجارت خودش است که با تهیه شیرینی سایرین را خوشحال بسازد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
چند پیش نمایندگان افغانستان، روسیه و امریکا به منظور حمایت از روند صلح افغانستان، ایجاد توافق منطقه‌ای و بین المللی نشست سه جانبه ای را دایر کردند. طرف های شرکت کننده در این نشست از طالبان خواستند تا با آزادی زندانیان دولت افغانستان مطابق توافق نامه صلح بین امریکا و طالبان پاسخ مثبت دهند. در این رابطه به تلاش ها و نقش روسیه و امریکا برای موفقیت مذاکرات بین الافغانی، سحر عظیمی مصاحبه با لیاقت علی امینی، کارشناس سیاسی مقیم کابل انجام داده که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
خب ببینید که موضوع صلح یا مذاکرات صلح افغانستان یکی از موضوعات بسیار مهم و پیچیده هست که نیاز به ای داره که افغانستان باید ریزنی های خود را با کشورهای مختلف از جمله چند کشوری که شما یاد کردین باید داشته باشه. ببینید که در گذشته ها هم ما شاهد بودیم که مذاکرات صلح در چندین کشور خواهان صلح در افغانستان هستند، جلسات دایر شده و صحبت های صورت گرفته، و از طرف دیگر امرقم که حکومت افغانستان با کشورهای مختلف ارتباط داره در سالهای اخیر دیده میشه که گروه طالبان هم که یک طرف اصلی مذاکره صلح افغانستان هست با کشورهای مختلف مثل روسیه، مثل چین، مثل پاکستان، مثل ایران اینا ارتباط داشته و ارتباط داره. روی از این ملحوظ است که این نوع مذاکرات میتونه یک مقدمه خوب برای نشست‌های بعدی بین الافغانی باشه تا مذاکرات بین الافغانی بتونه به یک نتیجه برسه. ما باورمند هستیم تا زمانی که در رابطه با صلح افغانستان مخصوصاً در شرایط حساس فعلی که گام‌ها به طرف مذاکرات بین الافغانی شده و نزدیکتر شده و احتمال داره که به زودی ها این مذاکرات شروع شده، یک اجماع جهانی در رابطه با صلح افغانستان ضرورت هست که این اجماع باید شکل بگیره تا کشورهایی که به نحو دخیل در قضایا و تحولات افغانستان هست و ارتباط با هر دو جانب مذاکره کننده داره باید در رابطه با گفتگوهای صلح افغانستان و آینده افغانستان اینا دخیل باشه و در این صورت میتونه یک نتیجه خوب برای مذاکرات احتمالی آینده بین الافغانی و همراه داشته باشه.
جناب آقای امینی، مسئله‌ای که به صورت مکرر از سوی طالبان درخواست شده موضوع آزادی زندانیان هست و بعدن مذاکره در رابطه با آتش بس دائمی هست، با وصف این که هزاران زندانی طالب تاکنون از بند قید در افغانستان رها شده، آیا فکر میکنین در این مرحله هنوز هم باید به طالبان اعتماد کرد و گفتگو را به همین منوال پیش برد، و آیا که باید افغانستان استراتژی خود در قبال طالبان و طرفهای درگیر در این مذاکرات عوض کنه؟
خب همین نشست چند جانبه ای که وزارت خارجه افغانستان اعلام کرده این نشانه از این است که حکومت افغانستان نسبت به طالب ها به این باور نیست که طالب ها واقعا در قسمت گفتگوی صلح و آمدن صلح و ثبات بر افغانستان اینا باورمند هست. ما شاهد هستیم که بعد از یک توافقنامه صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در قطر امضا شد، انتظار ای میرفت که باید خشونت ها کاهش پیدا بکنه و طالبان کم کم هم به شرایط صلح تن در بده، اما متاسفانه دیده شد که بعد از این توافقنامه و امضای توافقنامه طالبان دست به خشونت های بیشتر زدن، نه تنها که خشونت‌ها را کاهش ندادن بلکه جنگ افروزی را در افغانستان و آتش جنگ را بیش از هر سال دیگه و هر زمان دیگه اینا شعله‌ورتر ساختن. بنابراین طالبا با این نوع اقدامات خود میخواین که مثل همون دوره قبلی با زور و با فشار بتانه حکومت کابل از خود بده و همو امارت اسلامی که خودشان در نظر داره همو را در افغانستان تطبیق بکنه و عملی بکنه. ولی خود یک موضوع است که برای مردم افغانستان و برای حکومت افغانستان و حتی برای جامعه جهانی قابل قبول نیست که دیگه امارت اسلامی در افغانستان هیچ جایی نداره. یگانه راه معقول و مناسبی است که باید سر طالبا فشار آورده شوه و حکومت افغانستان هم باید دفاع خود را در قسمت جنگ داشته باشه و طالبا را تا زمانی که در سنگرها سرکوب نبکنه و همچنین اگر فشارهای جامعه جهانی از جمله ایالات متحده آمریکا بالای طالبان نباشه بسیار بعید به نظر میرسه که طالبا به شرایط صلح واقعی و آنچه را که جامعه جهانی میخواید و مردم افغانستان میخواید به اون شرایط تن در بده.
شنوندگان عزیز، بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان رسید. تا نیم ساعت دیگر دوباره روی همین موج در خدمت خواهیم بود.